ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آیت الله خامنه ای دشمنی با آمریکا را شرط رسیدن ایران به نقطه اوج دانست. رهبر میانمار برای نخستین بار بعد از خشونت ها علیه روهینگیا به استان راخین سفر کرد. عامل حمله نیویورک به اقدام تروریستی متهم شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با حمله لفظی شدید به ایالات متحده از نوجوانان ایرانی خواست دشمنی با آمریکا را فراموش نکنند. رهبر جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه در یک سخنرانی برای دانش آموزان آمریکا را دشمن خبیث و اصلی خواند و رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که ملت ایران را تروریست خوانده است. این در حالی است که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته با تاکید بر اینکه تحریم‌ها علیه ایران صرفاً رفتارهای شرورانه رژیم جمهوری اسلامی را هدف گرفته، گفته بود دعوای ما با مردم ایران نیست، بلکه اختلافات با رژیم انقلابی است. آیت الله خامنه ای همچنین بار دیگر دلیل دشمنیش با آمریکا را ناشی از تجربه و فهم درست مسائل ذکر کرد و از دانش آموزان و دانشجویان خواست دشمنی با آمریکا را فراموش نکنند. طی 14 دهه گذشته هر ساله در روز 13 آبان مراسمی دولتی در ایران برگزار می شود که در آن دشمنی با آمریکا تبلیغ می شود. برای نخستین بار از آغاز خشونت‌ها علیه قوم روهینگیا در شمال میانمار، آنگ سان سوچی رهبر سیاسی این کشور روز پنجشنبه به استان راخین سفر کرد. به گفته یکی از گروه‌های بین‌المللی فعال در این منطقه، خانم سوچی با شماری از رهبران روهینگیا در این استان دیدار کرد و به آنها گفت دولت به آنها کمک خواهد کرد و منازعات باید پایان یابد. خشونت‌ها در استان راخین در شمال میانمار در طول 2.5 ماه گذشته باعث فرار حدود 600 هزار روهینگیایی به کشور همسایه بنگلادش شده است و در این مدت آنگ سان سوچی که برنده جایزه صلح نوبل است با انتقادهای جهانی گسترده‌ای روبرو بود که از قدرتش برای پایان دادن به این بحران استفاده نمی‌کند. سیف الله صاحبوف که روز سه‌شنبه در منهتن نیویورک با یک خودرو عابران و دوچرخه سواران را زیر گرفت و 8 نفر را کشت، به حمله تروریستی و اقدام از جانب گروه حکومت اسلامی یا داعش متهم شده است. جان میلر، رئیس بخش ضد تروریستی پلیس نیویورک، روز چهارشنبه گفت متهم دقیقاً بر اساس دستورالعملی که داعش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، حمله را برنامه‌ریزی کرده بود. سیف الله صاحبوف، شهروند ازبکستان، از طریق برنامه قرعه کشی گرین کارت در سال 2010 توانسته بود به آمریکا مهاجرت کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت فرایند خاتمه دادن به برنامه مهاجرت از طریق قرعه کشی را آغاز خواهد کرد. آقای ترامپ بارها بر تغییر سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده تاکید کرده و با صدور فرمان‌های ورود مهاجران و پناهندگان به خاک آمریکا را محدود کرده است. این فرمان‌ها از سوی برخی قضات و گروه‌های مدنی با چالش روبرو شده است. ارتش عراق روز چهارشنبه به اقلیم کردستان هشدار داد در صورتی که واگذاری گذرگاه‌های مرزی با عراق، با ایران، ترکیه و سوریه را به تأخیر بیاندازد، علیه اقلیم دست به اقدام نظامی خواهد زد. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای جزایری، ارتش عراق اقلیم کردستان رو به از سرگیری عملیات نظامی تهدید کرده. جزئیات بیشتر این خبر و دلیل این اقدام و هشدار ارتش عراق چیست؟ آقای جزایری،
اگر صدا ما الان دارید آقای فاطمی؟
بله بله، صدای شما رو دارید.
ارتش عراق متهم کرد مسئولان امنیتی و نظامی اقلیم کردستان رو به وقت کشی از راه مذاکرات. در بیانیه ارتش عراق اومده که مذاکراتی آغاز شد و در این مذاکرات توافق شد که نیروهای عراقی کنترل گذرگاه‌های مرزی رو در دست بگیرن، گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان با عراق، سوریه و ترکیه رو. اما نیروهای کرد وقت‌کشی می‌کنن و هنگام مذاکرات دارن خطوط دفاعی و موضع‌گیری خودشون رو در مناطق مختلف مستحکم می‌کنن و شمار نیروهاشون افزایان در مناطق مرزی و دیگر مناطق مورد مناقشه. ارتش عراق گفته اگر هرچه سریعتر اقلیم کردستان کنترل گذرگاه‌های مرزی رو به نیروهای عراقی تحویل نده، دولت عراق عملیات نظامی خودش رو از سر میگیره. آقای فاطمی، باید بگم که از روز جمعه گذشته حیدر عبادی نخست وزیر عراق اعلام آتش بس کرد با نیروهای پیشمرگه کرد و ارتش عراق در برابر خودش گفته هدف از این آتش بس این بوده که بدون مانع و بدون درگیری نیروهای عراقی بتونن مأموریت‌های خودش رو انجام بدن و کنترل مناطق و گذرگاه‌های مرزی رو در دست بگیرن. در مقابل پیشمرگه، وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان متهم کرد دولت عراق رو به افزایش شمار نظامیانی که در اطراف اقلیم حضور دارن و افزایش تسلیحات اونها و از احتمال درگیری جنگ در این مناطق هشدار داد.
و از طرف اقلیم کردستان پیشنهاد کرده که گذرگاه های مرزی با ترکیه رو مشترکاً اداره کنن.
درسته، اینطور که وزارت پیشمرگه اعلام کرده پیشنهاد چند ماده ای ارائه داد اقلیم کردستان به دولت عراق، که مهمترین اونها حضور مشترک نیروهای عراقی و کرد در گذرگاه فیشخاپور با ترکیه با تحت نظارت نیروهای ائتلاف بین‌المللی که آمریکا اون رو ارائه میده. این پیشنهاد چند ساعت بعد از تهدیدی که ارتش عراق اقلیم کردستان رو کرد منتشر شد. در دیگر موادی که اومده در این پیشنهادها این هست که آتش بس ادامه پیدا کنه، همکاری مشترک میان نیروهای پیشمرگی و ارتش عراق در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی یا همون داعش ادامه پیدا کنه و حضور مشترکی داشته باشن نیروهای پیشمرگی و نیروهای ارتش عراق در مناطق مورد مناقشه. آقای فاطمی، یکی از مسائلی که باید در مورد گذرگاه فیشخاپور با ترکیه بگیم این هست که این گذرگاه بسیار مهم هست و استراتژیک برای کردها، چرا که در مثلثی میان مرزهای عراق، ترکیه و سوریه واقع هست و همچنین خط لوله نفتی که اقلیم کردستان قبلا از اون نفت رو صادر میکرد به سمت ترکیه و امید داره بتونه این صادرات رو از سر بگیره، در این منطقه واقع هست. اقلیم کردستان تقریبا داره محاصره میشه یا محاصره شده بعد از برگزاری همه پرسی در روز سوم مهر و امید داره با این مذاکرات و با این سیاست‌هایی که داره انجام میده بتونه جلوگیری بکنه از انزوا و محاصره کامل این اقلیم.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و ما بعد از حادثه مرگبار روز سه‌شنبه در منهتن نیویورک، واکنش‌ها به این حادثه در بالاترین سطح در آمریکا آغاز شده و همچنان ادامه داره. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش‌های خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتری بر سر برنامه‌های مهاجرتی در این کشور شده، اما در مقابل فرماندار ایالت نیویورک معتقده که این اظهارات و واکنش‌ها به نفع به گفته او تروریست‌ها تموم میشه. بیشتر بشنویم در این باره از آرش حسنی.
در دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا که به کنترل و ساماندهی حمل سلاح در آمریکا معتقد بود، پس از هر حادثه تیراندازی یا حوادث مشابهی، بحث بر سر آزادی مالکیت و حمل سلاح یا قاعده مند کردن آن بالا می گرفت و سیاسیون و کارشناسان حوزه‌های مختلف را در دو جبهه موافق و مخالف به سفارایی وامی داشت. حال در دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی آمریکا، با توجه به حساسیت‌های او و دولتش به موضوع مهاجران و نگاه سختگیرانه به مهاجرت، پس از هر حادثه یا اتفاق مرگباری که پلیس یا مراجع قانونی آن را تروریستی می‌نامند و پای یک مهاجر یا خارجی در میان است، تمام نگاه‌ها متوجه صف‌بندی جدیدی می‌شود. صف‌بندی موافقان و مخالفان سختگیری بر مهاجرت و مهاجران. روز سه‌شنبه سیف‌الله سایپیف 29 ساله که اصالتی ازبکستانی دارد با وانت، آبران و دوچرخه سواران را در منهتن نیویورک زیر گرفت. 8 کشته و شماری زخمی حاصل این حادثه مرگبار بود. پس از روشن شدن هویت عامل این حادثه به سرعت واکنش‌ها آغاز شد. حادثه تروریستی اعلام شد و پای گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش به میان آمد. گفته شد سیف الله سایپیف از جمله کسانی بوده که در سال 2010 میلادی، یعنی 7 سال قبل، با برنده شدن در برنامه لاتاری گرین کارت توانسته به آمریکا مهاجرت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه و یک روز پس از این حادثه مرگبار اعلام کرد که به برنامه اعطای گرین کارت آمریکا از راه قرعه کشی، آنچه که تحت عنوان برنامه لاتاری مشهور شده، پایان می‌دهد. و به تعبیر آقای ترامپ، دولتش هرچه زودتر خود را از بگفته او شر این برنامه خلاص می کند. رئیس جمهوری ایالات متحده خواهان سختگیری بیشتر در صدور اجازه ورود به خارجی ها شده و گفته باید برنامه قرعه کشی گرین کارت که به معنای اجازه اقامت و کار در آمریکاست با سیستم دیگری جایگزین شود و در آن اجازه مهاجرت بر اساس امتیازات متقاضیان به آنها داده شود. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشته که باید به مهاجرت زنجیره‌ای پایان داد. اینکه افرادی به آمریکا بیایند و به دنبال خود اعضای خانواده‌شان را به آمریکا بیاورند که می‌توانند شیطان واقعی باشند، این قابل قبول نیست. اما این پایان واکنش‌های رئیس جمهوری آمریکا به این حادثه مرگبار نبود. او در توییت دیگری نوشته عامل حمله منهتن خوشحال بود که می‌تواند در اتاق بیمارستان پرچم داعش را آویزان کند. او 8 تن را کشت و 12 تن دیگر را به شدت زخمی کرد. او باید اعدام شود. درخواست اعدام برای عامل حمله مرگبار روز سه‌شنبه و پایان دادن به برنامه اعطای گرین کارت از طریق قرعه کشی موضوعاتی است که در روزها و ساعت‌های آینده می‌تواند به مباحثی برای سفارایی موافقان و مخالفان در آمریکا بدل شود. سال 1990 میلادی قانون مهاجرتی تحت عنوان برنامه ویزای گونه‌گونی پایه‌گذاری شد که بر اساس آن از سال 1995 هر سال به بیش از 50,000 درخواست ویزای مهاجرتی طی یک برنامه قرعه‌کشی سالانه از سراسر کشورهای جهان پاسخ مثبت داده می‌شود تا گونه‌گونی جامعه آمریکا و تنوع ملیتی، نژادی و فرهنگی در این کشور حفظ شود.
واکنش ها به اقدام تروریستی در نیویورک، گزارشی بود از آرش حسن نیا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
و یک خبر دیگر، نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان که به برخی جرائم مالی متهم شده، روز پنجشنبه یک روز پیش از برگزاری نشست بعدی دادگاهش از لندن به اسلام آباد بازگشت است. آقای شریف که گفته میشد برای مداوای بیماری سرطان همسرش به لندن رفته بود، پیش از پرواز به اسلام آباد گفت اتهام‌های دادگاه ضد فساد علیه او بی‌پایه است و به گفته او هیچ ربطی به فساد ندارد. نواز شریف و شماری از اعضای خانواده‌اش به فساد مالی، به خصوص درباره عدم اشاره به درآمدی 10,000 دلاری در اظهارنامه مالیاتی متهم شدند. در نخستین جلسه دادگاه که هفته گذشته برگزار شد، قاضی به دلیل غیبت نواز شریف برای او حکم جلب صادر کرده بود. نواز شریف حدود 3 ماه پیش پس از رأی دیوان عالی پاکستان از سمت نخست وزیری برکنار شد. و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز چهارشنبه اسناد ارتباط ایران و سازمان القاعده را منتشر کرد. این اسناد بخشی از 470 هزار سندی است که در ارتباط با حمله 6 سال پیش به مقر اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان منتشر شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی NBC، دو مقام اطلاعاتی آمریکا این اسناد را به عنوان شاهدی بر حمایت ایران از القاعده در نبرد این گروه علیه آمریکا ارزیابی کردند. یکی از این سندها حاکی از تنش در روابط ایران و القاعده و بازداشت عناصر این گروه در ایران نیز هست. در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.